بدن نورومارکتینگ تاریخ مصرف گروه کانونی به پایان رسید. مشکل گروه کانونی این بود که باید از افراد پرسیده میشد که در مورد محصولی که میخرن چه فکری میکنن و چه وجهی از اون رو میپسندند. این روش واقعا نمیتونه به ناخودآگاه راه پیدا کنه و معمولا نتایج گمراه کننده ای رو به محقق انتقال میده، چون افراد نمیتونن دلیل بعضی از کارهاشون رو توضیح بدن و قادر نیستن که اطلاعات دقیقی در مورد کارهایی که در آینده انجام میدن ارائه بکنن، مثل خرید یک محصول خاص که تازه روانه بازار شده. در این بخش روانشناسان ناخودآگاه رو با یک کوه یخ مقایسه می‌کنند که حدود 88% حجم این کوه یخی زیر سطح آب قرار گرفته. در واقع تخمین‌های زیادی در مورد اینکه چه میزان از فرایند تصمیم‌گیری ما در ناخودآگاه صورت می‌گیره وجود داره که تا به حال تا 95% هم ثبت شده. بنابراین اساساً بیشتر فرایند ذهنی ما در تصمیم‌گیری‌ها در بخش ناخودآگاه صورت می‌گیره و این بخشی که نورومارکتینگ امیدواره بتونه به اون دست پیدا کنه و نتایج دقیق‌تری نسبت به گروه کانونی یا پرسشنامه و مصاحبه ارائه کنه. اما چطور این اطلاعات به دست میاد؟ روشی با استفاده از اسکن مغزی وجود داره که حتی به پرسش از افراد هم نیازی نیست و تنها واکنش‌های اونها بررسی میشه. روش دیگه که خیلی متداول نیست اما خیلی جالبه، رمزگشایی چهره است که در اون یک کارشناس حالات چهره رو میخونه و اونها رو بررسی میکنه، حالاتی که به اونها حالات میکرو هم گفته میشه، حالتهایی که تغییرات بسیار زودگذر دارن که بیننده های عادی متوجه اونها نمیشن اما یک کارشناس میتونه اونها رو تشخیص بده. اینطوری میشه فهمید که یک تبلیغ تلویزیونی رو وقتی کسی میبینه چه واکنش احساسی به اون نشون میده. شاید بیننده یک لبخند معمولی بزنه اما در بخش دیگری یک حالت نفرت در اون ظاهر میشه و تلاش نورومارکتینگ اینه که این حس بد رو ضبط کنه. نگرانی هایی هم در مورد این حوزه وجود داره. به عنوان مثال عده‌ای معتقدند که در این حوزه ممکنه به حریم شخصی افراد صدمه وارد بشه و این موضوع میتونه غیر اخلاقی باشه، اما عموما این نگرانی درست نیست یا اغراق شده است. افرادی که این نگرانی ها رو دارن اطلاعات زیادی درباره این فناوری ندارن. در اینجا برخلاف تفکر عامه قرار نیست ذهن کسی رو بخونیم و همچنین قرار نیست کسی یک ابر تبلیغ بسازه. بعضی ها میترسن که با استفاده از نورومارکتینگ تبلیغاتی ساخته بشه که مصرف کننده با دیدن اونها به یک ماشین خرید تبدیل بشه، اما چنین اتفاقی رخ نمیده. بعضی ها هم به اشتباه فکر میکنن که در مغز خریدار دکمه‌ای وجود داره که بازاریاب با فشار دادن اون میتونه اون رو وادار به خرید کنه. فضای تصمیم گیری خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که با فشار دادن یک دکمه بتونیم اون رو تحریک کنیم. تصمیم های زیادی در این امر دخیلن. عوامل متغیر باعث میشن که نواحی مختلف مغز جهتگیری های مختلفی انجام بده. عواملی مثل هزینه، نگرانی های مرتبط با سلامتی و بسیاری از نگرانی های دیگه‌ای که در ذهن مصرف کننده هست. بنابراین به نظر میاد نکته ترسناکی وجود نداره و عموماً شرکت های نورومارکتینگ که چنین خدماتی رو ارائه میکنن به عنوان مثال هیچ وقت کودکان رو سوژه قرار نمیدن. در برنامه های آینده در مورد نورومارکتینگ بیشتر صحبت خواهیم کرد و اطلاعات مفیدتری رو در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد. با سپاس و تشکر و قدردانی که صدای من رو از رادیو ایران برنامه رهاورد پذیرا بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و اما رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره ارائه خدمات درمان در منزل ویژه روزهای مقابله با کرونا است. مدیر مرکز خدمات درمان در منزل امداد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از گسترش خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی این مرکز طی دوران شیوع کرونا در جهت نیاز جامعه خبر داده. ابو حسن فرهنگ سردرودی با بیان اینکه دسترسی آسان و شبانه روزی به خدمات پزشکی و پرستاری در هر ساعت از شبانه روز و در مکانهای مورد نیاز بیمار یکی از اساسی ترین نیازهای این روزها به خصوص در ایام کرونا است، گفته ارائه خدمات 24 ساعته پزشکی و پرستاری از ابتدا جزء خدمات این مرکز بوده که طی چند ماه گذشته و با توجه به نیاز جامعه به صورت گسترده تر و تخصصی تر دنبال شده. مرکز امداد علاوه بر اعزام کادر درمان عمومی و تخصصی و ارائه خدمات درمان در منزل متناسب با نیاز بیمار طی ایام شیوع کرونا نسبت به انجام انواع تست تشخیص کرونا هم اقدام کرده. پاسخگویی به تماس‌ها و ارائه مشاوره تلفنی، اعزام صدها پرستار، پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص و ارائه خدمت تخصصی کرونایی شامل اعزام نیرو برای پاسخگویی به نیاز سالمندان و انجام تست‌های کرونا و آنتی‌بادی بعضی از خدماتیه که طی چند ماه گذشته و از ابتدای شیوع کرونا به وسیله مرکز امداد در منزل در مناطق 22 گانه تهران ارائه شده. بر این اساس متقاضیان میتونن برای بهره‌مندی از مشاوره پزشکی و خدمات درمان در منزل با شماره 72103 تماس بگیرن و یا به نشانی امداد.clinic.com مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره برگزاری وبینارهای مجازی فناوری نانو برای شرکت کنندگان مسابقه ملیه. به منظور آمادگی برای دهمین مسابقه ملی نانو، سلسله وبینارهایی برای تشریح مقالات سایت آموزش فناوری نانو برگزار میشه. این وبینارهای مجازی فناوری نانو با تمرکز بر روی ایجاد آمادگی برای دهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار میشه و در این دوره همه مجموعه مقالات سایت آموزش فناوری نانو به مخاطبان ارائه میشه. مقالات سایت آموزش فناوری نانو منبع دهمین مسابقه ملی نانو است. مسابقه ملی فناوری نانو بزرگترین رقابت علمی با موضوع فناوری نانو در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی علاقه‌منده که هر ساله به وسیله بنیاد آموزش فناوری نانو برگزار میشه. هدف از برگزاری مسابقه ملی نانو افزایش آشنایی دانشجویان و محققان با فناوری نانو و گسترش آموزش فناوری نانو در سطح دانشگاه‌ها و مراکز دیگه علمی آموزشی کشوره. شناسایی نخبگان نانویی و برترین‌های این حوزه از فناوری، حمایت از اونها و جهت‌دهی به فعالیت‌های آموزشی پژوهشی و حمایت‌های تشویقی هم از اهداف دیگه این مسابقه است. دهمین مسابقه ملی نانو در زمستان امسال برگزار میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برگزاری چهارمین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنیه. چهارمین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه که متقاضیان تا پایان مرداد ماه میتونن طرحهای خودشون رو به این ایده بازار ارسال کنن. هدف از برگزاری رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی شناسایی ظرفیت‌های ناشناخته در کشور و همسو کردن اونها در راستای حل مسائل موجود در حوزه سلامت کشوره. مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، کنترل، فناوری‌های دیجیتال، حمل و نقل، بازاریابی، ماشین‌آلات و تجهیزات، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری، مواد اولیه و ترویج فرهنگ سلامت غذایی از محورهای این ایده بازاره. انعقاد قرارداد تجاری سازی با فناور، ارتباط با جامعه سرمایه گذاران و بهره برداران و حمایت‌های معنوی و تسهیل در فرآیندها و مجوزها از مزایای این رویداد به شمار می‌رند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رهاورد رسیدیم. شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 در اختیار شماست تا نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
محله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابتی،
فرخنده نیشابتی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
باطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
آنجا که گلهای باغچه سبز می رویند، آنجا که رفت و آمدها و آمدنها و شدنها با خیال راحت است، همانجا خانه است، همانجا وطن است و چه وطنی دوست داشتنی تر از ایران من.
اسم تو زیر و بم آوازمه، خاک پرند خیز لال جوشم، دنیا اینو میدونه، پرچمت رو قله به قله میکشم رو دوشم. مثل یه کوزه شکسته بودم، با دست تو آینه کاری شدم، با این که لایقش نبودم ولی تو آسمون تو قناری شدم. تویی که قبلگاه عاشقایی، کدوم دل عشق وطن نداره، هوای دلکش و بهشتی تو برام مثل تنفس بهاره. تویی که قبلگاه عاشقایی، کدوم دل عشق وطن نداره، هوای دلکش و بهشتی تو برام مثل تنفس بهاره. خاطره هات مثل یه شیشه یه همیشه همراه من و با منه، کبوتر دل مسافر من به سوی فردای تو پر میزنه. کدوم بهار دل کشه که رنگ و بوی بهاری تو رو نذاره، تو نقطه طلایی زمینی، کجا برم یاد تو رو نیاره، کجا برم یاد تو رو نیاره. تویی که قبلگاه عاشقایی، کدوم دل عشق وطن نداره، هوای دلکش و بهشتی تو برام مثل تنفس بهاره. تویی که قبلگاه عاشقایی، کدوم دل عشق وطن نداره، هوای دلکش و بهشتی تو برام مثل تنفس بهاره.
شنونده رادیو ایران هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. به ساعت 11:45 دقیقه میرسیم. زمان شنیدن برنامه زندگی ایران امروز. از شما دعوت میکنم همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانمها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام بر شما. خوش آمدید به برنامه ایران امروز. عرض شود که اینجا تهران ساعت 11:46 دقیقه، دمای هوای پایتخت 39 درجه، گرم. کرونا همچنان در حال تاختن و انداختن وجود نازنین هموطنانمون. امیدوارم که رعایت بکنیم، ماسک رو فراموش نکنیم و کمک کنیم به خودمون تا از پس این ویروس منحوس بر بیاییم. ما قرار بود امروز موضوع وام ودیعه مسکن برای مستاجران رو بررسی کنیم، وامی که به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات تغییر نام پیدا کرد که مسئولان وزارت مسکن و راه و شهرسازی با توجه به تغییرات حاضر که باعث شده که ایراداتی به این وام در واقع مطرح بشه از سوی مراجع و علما، گفتن ما حاضر نیستیم دیگه صحبت کنیم. بانک مرکزی هم عنوان کرده که هنوز جلسات جزئیات این طرح برگزار نشده، فلزا ناچار شدیم با اینکه هماهنگی ها رو انجام داده بودیم موضوع برنامه رو عوض کنیم. اما قیمت میوه در بازار چند وقتیه که سر به فلک کشیده، در حالی که ایران سالانه 18.5 میلیون تن محصولات باقی تولید میکنه و تنوع فراوانی هم داره و بسیاری از این میوه ها حیف و میل میشه، میل نمیشه، حیف میشه، یعنی یا به صورت زیر درختی از بین میره یا در انبارها به خاطر اینکه مشتری درستی نداره و روی دست کشاورز مونده نابود میشه و از بین میره و در همون حال بسیاری از هموطنان ما از بهره‌مندی از این میوه ها که نعمت الهی هستند توی وضعیت حال حاضر که بسیار تأکید میکنند پزشکان و مسئولین که آقا مردم باید میوه بخورن تا مقاومت بدنشون افزایش پیدا کنه، دوچار این بیماری کرونا نشند، مردم از این اتفاق محروم میشوند. به این ترتیب قیمت ها انقدر زیاده که میوه از سبد خانواده ها پر کشیده و قشر متوسط توان خرید اون رو ندارند. کارشناسان میگن کمبود میوه در سبد خانوار باعث بیماری و مشکلاتی میشه که فرد مجبور خواهد بود چند برابر هزینه میوه رو به دوا و دکتر بپردازه. چند هفته پیش مسئولان بازار در پاسخ به سوال رسانه‌ها در مورد افزایش قیمت میوه پاسخ دادن که صبر کنید، قیمت‌ها میاد پایین و بازار میوه ثبات پیدا خواهد کرد. بر بررسی کارشناسان دلیل افزایش قیمت‌ها رو جور دیگری نشون میده و میگه که ریشه اون رو در جاهای دیگه‌ای باید جز قیمت تمام شده بالا، وجود دلالی و واسطه‌گری بیش از اندازه در این حوزه، عدم نظارت بر بازار، همگی از دلایل عمده بالا رفتن قیمت‌هاست. بنابراین چون این عوامل اصلاح نشدن، قیمت‌ها هم فروکش نمی‌کنه. امروز مفصلاً در این برنامه به ماجرای چرایی و چگونگی افزایش قیمت میوه در بازار خواهیم پرداخت. ۲۲۰۴۸۶ ۲۲۰۵۰۰۹ تلفنامون 30900 سامانه پیامکی این برنامه است. تجربه دارید، اتفاقی رو در این زمینه شما هم آزمودید و تجربه کردید، خواهش میکنم اجازه بدید که ما هم ازش مطلع باشیم. بریم تا میهمانان تلفنی دقایق آینده رو معرفی کنم. خدمتتون عرض شود که اولش ببینیم وضعیت تولیدمون تو مملکت چگونه است. کم و کسری داریم، تولیدمون کم شده، اتفاق عجیبی افتاده که قیمت میوه رفته بالا یا نه؟ آقای شکرالله حاجی‌وند، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هستند. درود بر شما آقای حاجی‌وند.
سلام، وقت بخیر جناب آقای توکلی از ارادت. عرض سلام دارم و خسته نباشید شما جناب عالی و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که در این گفتگو شرکت میکنید. آقای حاجی‌وند، وضعیت تولید محصولات باقی و میوه‌مون چگونه است؟
عزیزم بودو شما همونطوری که استدلال دارید، خب سطح زیرکش مصرف باغبانی در کشور بالغ بر 2.8 میلیون هکتار هست، قریب 2.9 میلیون هکتار، و با تولید بیش از 21 میلیون تن در سطح کشور داریم. امسال در مجموع تولید محصولات باغبانی ما نسبت سال گذشته حدوداً 20% بیشتر از سال گذشته تولید داشتیم و خوشبختانه این اتفاق ناشی از اقدامات مثل اصلاح و نوسازی باغات و همینطور تعویض رقم و طی کارهای اصلاحی که چند سال اخیر اتفاق افتاده، این در سطح باغات کشور رقم خورده.
پس ما الان مشکل تولید نداریم که هیچ، 20% هم از سال قبل بیشتر تولید کردیم.
بیشتر از تولید، بله، اغلب محصولاتمون به همین شکل.
خب به هیچ کمبودی هم نیست، همه چیز درست است، آفتی نیامده است و نمیدونم ملخ نزده است و همه چیزمون الان.
نه، این دو تا موضوع جداگونه است. ببینید هیچی نیست، با هیچی تولید تقدری متفاوته. ما تولید رو همیشه در واقع داریم، اون تا همیشه کنار تولید هم آفات و تنش‌های زنده و غیر زنده طبیعتاً وجود داره. این تنش‌های زنده میتونه آفات و بیماری‌ها باشه، تنش‌های غیر زنده میتونه به هر حال خسارت‌های اقتصادی.
نه، منظورم از این سوال این بود که اتفاق عجیب و جدیدی نیفتاده است که بگیم آقا مثلا امسال محصولمان را ملخ خورده است و مثلا
اغلب محصولات به همین شکل است. البته اگر بخوایم به طور تخصصی رو هر محصول جداگونه ورود کنیم متفاوت هست. به عنوان مثال روی مرکبات بحث خاص خودش رو داره، روی لیموتوش مشکل خاص خودش شما داریم، روی حس دارا به همین شکل، روی گردوباز به همین ترتیب. به عنوان مثال هر سال ما خسارت‌های مختلفی رو از ناشی از سرمازدگی داریم توی برخی از باغات، برخی از محصولات مثل گردو که این اقدام طی چند سال اخیر با تعویض تاج و تغییر در واقع تاج درخت از طریق تکنیک فرشاخه کاری هم برای تعویض تاج و هم برای در واقع نجات درختان از شر سرمازدگی بوده که ارقامی که دیربنده هستن روی درختان در واقع از طریق پیوند فرشاخه ایجاد میشن. توی پسته هم باز به همین شکل اتفاق افتاده توی چند سال اخیر. خب ما هم تولید پستمون خود خوشبختانه امسال از سال گذشته خیلی بهتر بود در پسته. این کار رو هم باز نیاز به اصلاح داشت چون برخی از ارقام پسته ما در برخی از مناطق دلیل این که خب هم به خاطر عدم تعلقی و هم به خاطر گرمازدگی و هم به خاطر به عنوان مثال حالا داشتیم در سنوات گذشته خطر تگرگ این داشتیم همچه خسارت هایی، اما این با تغییر تاج و سرشاخه کاری پسته از سال 98 به الان در واقع رقم خورد و این اقدامات وسط باغ اتفاق افتاد.
همین ما مزاحم شما شدیم که من در آغاز گفتگوم که بعد می‌خوایم با دوستان صحبت کنیم، اگه یه وقتی گفتن آقا کمبود تولید داشتیم، بدونیم که این صحبت بس. چقدر مستدل هست چقدر نیست. متشکرم از شما آقای نهاجیوند که در این گفتگو شرکت کردید.
من الان در بازدید هستم تو منطقه علموت استان غزه، می‌خوایم باغات رو بازدید کنیم.
خیلی
می‌کرم اگه وقت تا قد و وقت
بیاد. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. ممنونم که پاسخ دادید و در واقع تکلیف ما رو در زمینه تولید مشخص کردید. باهاتون خداحافظی می‌کنم آقای نهاجیوند.
سلامت باشید، تندرست باشید، التماس دارم.
زنده باشید. خانم ها و آقایان، ایشون آقای شکرالله حاجیوند رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی وزارت جهاد بودند. ما تکلیفمون رو فهمیدیم. پس امسال کمبود تولید میوه در کشور نداشتیم که بخوایم اون رو مستمسک یا بهانه‌ای قرار بدیم برای افزایش قیمت. حالا در دقایق آینده می‌خوام با آقای اسفنانی صحبت کنم. ایشون مسئول تجهیزات حکومتی استان تهران هستند. آقای دارای نژاد به ما خواهند پیوست، رئیس اتحادیه بارفروشان، و آقای قاسم نود فراهانی که در واقع در اصناف اسمشون شدیداً جا افتاده است و شناس هستند و میتونند حرفهای خوبی برای گفتن داشته باشند. 11:55 دقیقه است، منتظر تلفن ها و پیامک های شما هم هستیم. خواهش میکنم ایران امروز رو همچنان بشنوید. آقای معافی از مازندران نکا نوشتن سلام، میوه که دست کشاورز هست قیمت نداره، دست دلال میرسه قیمتش سر به فلک میکشه. راست میگن. عرض به حضورتون که از قهدریجان اصفهان گفتن فقط و فقط واسطه ها میخورن. واسطه رو با ته نوشته بودن، من متوجه نشدم. واسطه ها میخورن. من باغ دارم، هلو خوب رو همین امروز از من خریدن کیلویی 3000 تومان. به کی بگیم؟ همون هلویی که از ایشون خریدن کیلویی 3000 تومان رو همین الان در بازار تهران، شما بازار عادی ها، نه که بخواید بید از یک میوه فروشی لوکسان چنانی خرید کنید، هرگز، اصلا منظورم این نیست، اونا رو که اصلا صحبتشو نکنید. در بازار عادی چیزی شبیه میادین میوه و تره بار که اگه بری توش احتمال 99% با کرونا میای بیرون، باید اقلا 14,000 تومان تا 15,000 تومان پول بابتش بپردازی. این چیز عجیب و غریب رو من نمیدونم. 5 برابر کشاورز بنده خدا آبشو میده، دونشو میده، زحمتشو میکشه، بیچارگیشو میکشه، یه محصول خوشگل برکت خدا روی درخت برداشتش میکنه، تر و تمیز تحویل میده، یه آقای دلال میره میخره 3000 تومان به ما میفروشن 5 برابر قیمت. خیلی به نظرم بی‌انصافی، کم انصافی، یا حالا خیلی اسمای دیگه هم میشه روش گذاشت. آقای اسفنانی مسئول تجهیزات حکومتی استان تهران، سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
مخلصی
خدمت عرضداری و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای اسفنانی یک گزارش رو با هم بشنویم بعد راجع به صحبت کنیم. متشکرم ازت.
بله.
این هلو مال این باغه، این با... نمیخرن کیلو 1000 تومان، نمیخرن این هلو رو. 4 تن 5 تن دیروز جمع کردیم بردیم اینجا ریختیم.
690 کیلو بردیم، کیلویی 1200 تومان، یعنی هر جعبه 3600 تومان خود جعبه برام تمام میشه، روزی 60000 تومان کارگر.
دست دلار مرسه، از ما کمیسیونیشو میگیرن، خرجشو میگیرن، اگه من به ما میدن، ولی به ما که هیچی نمیمونم.
هلو خوب باشه 7000 تومان، ضعیف باشه مثل اینا باشه، اینا 1000 1500 2000 تومان.
باغدار خریدی؟
باغدار خودش میارد، میاره اینجا میدانی ها میفروشن.
کیلو 2 تومان.
اینا سر باغ است، کیلو 3 تومان است، ولی بیرون کیلو 6 تومان 7 تومان است.
آقای اسفنانی، شنیدید آنچه که حالا در دل یک باغدار بود و شبیه اینو تو پیامکایی که الان مقابل چشم من دارن رژه میرن فراوان داریم.
بله.
تکلیف چیه؟ علت چیست و چگونه میشه ماجرا رو مدیریت کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب توکلی، من صرف نظر از اون حیطه کاری خودم میخواب صرف نظر کارشناسی در واقع بکنم، بعد تو حیطه کاری خودم اگر مطلبی هست من در خدمتتون هست. ببینید واقعیت امر اینه که یه مشکل اساسی ما داریم تو کشور، هم در بحث لبنیات هم در بحث خصوصا میوه و محصولات باقی و حتی سبزیجات و امثالشون، اونم یه فاصله هست بین محل تولید و محل عرضه.
بله.
یعنی این فاصله متاسفانه همیشه توسط کسانی پر میشه که هیچ تقیدی به هیچ چیز ندارن، تنها یک چیز رو میبینن، اونم فقط این که بتونن تا چه میزان این پول رو به اصطلاح این کالا رو ارزون بخرن و گرون بفروشن. و این حقیقتا مشکلی هست که تا الان تو کشور ما لاینحل مونده. مثلا مستاقش رو عرض بکنم، زمستون همین امسال